بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون خدمت شما هستیم با این برنامه برای پنجشنبه شب دیگر، برای شما که البته به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید. و به همین آغاز به عرضتون میرسونم که فردا همین برنامه ساعت 9:50 دقیقه صبح هم تکرار میشه. در این شب جمعه از خدای بزرگ، باز هم برای شما که زنده تماشا میکنید، از خدای بزرگ میخواهیم که همه درگذشتگان ما و شما رو غریق رحمت خاص خودش بداره و همه آنان که هر ریز حقی به گردن هر یک از ما و شما داشته و دارند نزد خود با روزی خاص روزی خوار بداره. از خدای بزرگ میخواهیم همه پدران و مادران و معلمان ما که تشریف دارند سالم و سلامت و عزتمند بداره و به ما هم توفیق بده، ما رو موفق بداره که بیش از این در مسیر خودش قدم برداریم. آماده هستیم برای تقدیم این برنامه و گفتگوی دیگر که با حضور استاد ارجمند جناب آقای علی زمانی عزیز تقدیم خواهد شد. لطفاً همراه بفرمایید.
صادق علیه السلام می فرمایند هیچ کس را دوست خود مخوان مگر آن که او را در سه چیز بیازمایی. اول او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند. دوم در درهم و دینار. و سوم در سفر کردن با او.
بله، انشالله که در هر سه وضعیتی که به نقل از امام علیه السلام گفته شد که ما ها شناخته میشیم سربلند بیرون بیاییم، نزد به هنگامی که به پول و مکنت مالی میرسیم و به هنگام عصبانیت و در سفر. انشالله که ولی صحنه های خوبیست برای آزمودن. آیات السلام، خیلی مخلصیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام خدمت جناب عالی و همه بینندگانی که مدت هاست و اونایی هم که تازه همراه ما شدند و جوینده معنا هستند و دیگرانی که برای ما ارتباط با اونها معنا بخش هستند.
بله.
و حضرت عالی که مخلص. به برنامه ما معنا میده.
اختیار دارید قربان. مخلصین من قابل نیستم، ولی جالبه که برنامه عین زندگی است این برنامه و مباحثی که داریم میکنیم عیناً همونطور که شما گاهی تو همین سلام علیکاتون همواره اشاره و کنایه ای دارید واقعا عین زندگی است و همین ها رو میتونیم در آنی که داریم یاد میگیریم و مباحثه میکنیم تجربه هم بکنیم. توی بعضی پیام ها هم من میبینم که منعکسه، بله، گاهی مثلا همین الفاظ رو مردم میگن و این نشانه از این است که آنچه که عرض میشود رو در میابن و همون موقع به کار میگیرن. خیلی ممنون از خدا، از شما، از همه کسانی که در این سهیمن، از اون افسر محترمی که امشب ما رو از ترافیک نجات داد و راه ما رو میانبر کرد.
سنیدم خیلی مهم شدیم.
بله، من مهم شدم با اسکورت.
با اسکورت شما رو تو خط ویژه آوردن.
بله دیگه، التماس کردم، گفتم من دیرم شده، والله بذار بریم
ما در آینده باید هوای جناب عالی داشته باشیم.
به هر حال این وظیفه بود که حق شناسی کنیم. عرض بکنم که آیت الله ما هفته پیش درباره ارتباط اصیل به طور خاص و متمرکز از جناب عالی توضیحاتی شنیدیم. بخشی از اون توضیحات مانده که انشالله گفتگو خواهیم کرد. اگر مانع این نباشه من روی پیام ها مروری بکنم، دو سه پیام خشمان بخونیم، همونجوری که در بخش پایانی انشالله یکی دو تلفن هم از میان تلفن های شما خواهیم شنید. پرسیدن که به نظر می رسه برای رسیدن به هدف کسب معاش امروزه برای برقراری مناسبات و ارتباط های مبتنی بر اکتساب پول اجتناب ناپذیره، چاره ای نداریم بریم پول در بیاریم، اما شایسته آن است که در این میان اهداف ژرف‌تر و مبتنی بر ارزش و معنا هم لحاظ شود. تا هرچند کسب پول آغازگر این روابط بوده اما غایت و هدف اول و آخر پول نباشد. آقای بابک مرادیان از شیراز این رو نوشته.
بله، من هم خدمت ایشان عرض سلام دارم. در واقع نکته ای را فرمودن، گفتن که خوبه که روابط ما منحصر در رابطه مبتنی بر سود نباشه، یعنی اون سگانه‌ای که ارسطو میگفت، دوستی مبتنی بر سود، دوستی مبتنی بر لذت و دوستی مبتنی بر فضیلت و منش. منتها ایشان میخواد بگه که ما چقدر خوبه که حتی اگر اولا میگه ناچاریم از این که یه همچین ارتباطهایی داشته باشیم، که چکست اصلا منکرش نیست. ما خیلی ارتباط ها داریم برای اینه که آدم به حق خودش برسه، حتی گاهی وقتا شما با کسی که اصلا قبولش نداری و حتی ممکنه آدم بدی هم باشه ولی یه کار مثلا دستشه بالاخره،
بله،
ارتباط برقرار میکنی.
بله.
یا اینکه نه واقعا یه کسی هست مثلا برحال کار براش کردی، ارباب شماست، مالک شماست. من یادم اتفاقا اولین کاری که برای آقای انجام دادیم این پل ها رو میساخت تو روستا. ما مثلا سنگ میبرنیم فیلم میکنیم، این پول ما رو نداد آخرش.
در واقع
دانش آموزی دیگه، آره، دوره دانش آموزی، آره. ولی در حقیقت واقعیتش اینه که بخش عظیمی از ارتباط های ما ارتباط های مبتنی بر همین هست، یعنی برای درآمده، برای ضروریات زندگیه و شکی درش نیست. تمام سخن و جان کلام اینه که آیا این ارتباط ها جای اون ارتباط های اصیل و معنادار و عمیق که ما این ارتباط ها ارتباط های در حقیقت ضروری هست و چاره ناپذیر هست، ولی آیا واقعا ما اون ارتباطی که مثلا فرض بفرمایید به ما گشودگی میده، اون ارتباطی که به ما آگاهی میده، اون ارتباطی که به ما زیبایی و روح ما زیبایی میده، ارتباطی که وجود ما را سبز میکنه، گشاده میکنه، این ارتباط ها یا اون این فانکشن را دارن؟ نه، هرگز. ما نباید از چنین چیزی این انتظار را داشته باشیم و جای اونها را هم نمیگیرن. بعدم این که ایشان گفتن که با این شروع کنیم و به اون برسانیم، اگه بشه خیلی خوبه، اگه بشه چی میشه، ولی واقعیتش اینه که ماهیت پول، حالا باز هفته قبل اشاره کردیم، یه مناسباتی را بین طرفین ارتباط اقتضا میکنه که به اصطلاح برش یه چیز عقلانیت سود و زیان حاکمه و به هیچ وجه من فکر نمی کنم مگر اینکه شانسی و تصادفی این ارتباط تبدیل بشه به یک ارتباط
معنابخش،
یعنی ارتقا پیدا بکنه و به اصطلاح معنابخش بشه. باید قبول کنیم که ماهیت این ارتباط محاسبه است، سود و زیان، قرارداد باید ببندیم. اتفاقا هم دیدید قرآن در یکی از مفصل ترین آیاتش هم به اصطلاح اونجاییه که میگه وقتی شما مثلا به اصطلاح دینی میخواین چیز کنین، دقیق بنویسید،
رسید بگیرید،
نمیدونم شاهد بگیرید، یعنی در این گونه موارد ما باید بنا رو بر این بگذاریم. توی شریعت هم همین جوره واقعا، که به اصطلاح عاشق و معشوق نیستیم با هم و این آقا عاشق چشم و ابروی من نیست، این میخواد این کالاشو بفروشه. بنابراین به نظر میاد که خیلی سخت اینا تبدیل بشن به هم، اون جای دیگه باید دنبالش گشت و به اصطلاح
شاید این ملهم از این کلام، ملهم از این حکم دینی است که در یک نه به عنوان واجب و حرام، در یک معنای معرفتی، فضای معرفتی به ما دستور دادن که حالا که ما از خور و خواب و خشم و شهوت چاره ای نداریم، خوب است که قصد قربت کنیم تا عبادت انگاشته شود.
این داستان دیگری است. نه نه، این اولا
حالا که ما قرار به ناچار دنبال ارتباط هایی بریم که پول ازش در بیاریم که نون بخوریم،
این
شبت قصد قربت
نداره. این که من نگاهم به کارم درآمد، این که میگن الکاد و لعیال کل مجاهد فی سبیل الله، کسی این زیبایی اسلامه
بره.
که میگه کسی که برای زن و بچهش کار میکنه عرق میریزه مثل مجاهد فی سبیل الله و عجز داره.
خوب.
قصد و قربت هم بکنه میشه عبادت. ولی اینی که مثلا توی بازار رابطه پولی احساس کن، یعنی این ما فکر کنیم این رابطه پولی به اون ویژگی های اصالت منتهی میشه، این انتظار دور از ذهنی است. ماهیت ارتباط بدی بستون هست، ارتباط سود و زیان هست، ابزاری هست و هر لحظه شما ممکنه جایگزین بشید. تعویض پذیر، سطحیه و موقت. حتی اگر شما مثلا تو اون چیزم میرید لبخند برای شما میزنه، مثلا خرید میکنید، اون فروشنده یا اون کسی یا تو بانک هست یا خیلی شما رو تعویض میگه، نسکافه برات میاره، این بخشی از اون تمرین هایی هستش که سیستم بوروکراتیک بهش تمرین داده.
اگر رابطه برقرار شد یک سویه بود، آیا باید آن را کنار بگذاریم؟ ممکن است هرگز شخصی برای رابطه اصیل در زندگی ما نباشد، چه کنیم؟
معلومه این بنده خدا لحظه میزنه برای یک رابطه اصیل. رابطه یک سوی واقعیتش اینه که رابطه ناقصه، ناتمامه. رابطه یک سوی حتی تو عشق هم میگن عشق یک سوی به مالی خولیا میانجامه. یعنی دیدید بعضیا واقعا صمیمانه صادقانه شیفته یک کسی هستن و عاشق او هستن و عشق میریزن برای در فراق او، او اصلا چه بسا درکی نداشته باشه. خب وقتی در یک سویه بودن، یعنی من حال تو رو نمیفهمم، من احساسی که در درون تو وجود داره درک نمی کنم، من درمان نمی کنم، این رابطه آزاردهنده میشه واقعا. من احساس تنهایی میکنم. ممکنه در کوتاه مدت یک طرف فقط ناز بکنه و یک طرف فقط نیاز باشه، ولی این نوع رابطه به اصطلاح، البته ناز و نیاز ممکنه به جایی برسه، ولی واقعا رابطه‌ای که طرف دیوار باشه و سکوت باشه و همدردی درش نباشه، گفتگو درش نباشه، گشودگی درش نباشه، این به جایی نمیرسه.
باید رها کرد؟
ببینید وقتی میگیم به جایی نمیرسه، طرف باید تلاشش بکنه که دوسویه بشه، ولی اگر دوسویه نشد فایده ای نداره، یعنی به معنا منتهی نمیشه. به شادابی، یعنی این رابطه غمگینانه ای میشه. مگر این که عرض میکنم یه رابطه هایی هستش که ما توی محیط اداره هستیم، رابطه مثلا مدیری یه جایی هستیم، به اصطلاح مجبوری مرحال یه قوانینی مقرراتی را اجرا کنیم، این فرق میکنه. ولی توی انتخاب و در جهت رسیدن به معنا و در جهت رسیدن به اصالت، دو سویه بودن خیلی مهمه. و بعدم گفتن شاید اصلا یه تعبیری داشتن که چی بود، شاید اصلا کسی پیدا نشه.
بله، ممکنه هرگز شخصی برای رابطه اصلی در زندگی ما نباشد.
خب ببین، اینم باز من فکر میکنم این بیننده عزیز ما فکر میکنم احساسی نسبت به دیگران، دیدش خیلی همون یکم سارتریه، یعنی خیلی من تجربه های تلخی داشته احساس میکنم، یعنی اعتمادش از همه سلب شده. و الا دیگران رو ما نباید سفید و سیاه ببینیم. درجاتی از اصالت، درجاتی از معنا در دیگران هست و ما باید بگردیم و بیابیم. من شنیدم این تعبیر که میگن، مرحوم آقای طباطبایی میگو اگر کسی در جستجوی ولی باشه، مثلا نصف عمر، شنیدم بعضی میگن نصف عمرش در جستجو باشه، نصفش بیابه،
ارزش داره.
بعضی میگن همه عمرش در جستجو باشه و آخر عمر بیابه، مثلا یک لحظه هم بیابه کافیه. به هر حال ما باید جستجو کنیم. ما دوستمان را باید برگزینیم، عشقمان را باید بگردیم، بیابیم. اینجوری ما فکر کنیم بدون جستن و یافتن نمیشه. در واقع
گشته ام در جهان، آخر کار دلبری برگزیده ام که مپرس. وجه تمایز ارتباط عقلانی با ارتباط ارزشی چیست با توجه به اینکه انگیزه و علل ارتباط در این دو نوع نگرش به نظر مشترک است و آن رسیدن به هدف است؟
این تعبیر رو از ماکس وبر نقل کردیم که دو نوع عقلانیت مطرح می‌کرد. یکی عقلانیت مبتنی بر هدف، که هدف در نظر وبر جامعه شناس آلمانی عقلانیت مبتنی بر ابزار و هدف بود و هدف اونجا سوده، پوله.
بله.
یعنی میگه در دنیای مدرن عقلانیتی که وجود داره، این عقلانیت که سامان میده حالا زندگی را، فوتبال را، موسیقی را، همه را سامان میده. اتفاقا بعدها جامعه شناس دیگری به نام زیمل آمد و این را تکمیل کرد. اونجا عقلانیت هست، برنامه ریزی هست، طراحی هست، ولی کل این طراحی و برنامه ریزی برای این هستش که ما در همه جا مثلا شما میبینید، مثلا به عنوان مثال یک چیز گوگل، مثلا به عنوان مثال میگم، یا یه حتی سیستم دانشگاهی کلش برای اینه که به هر حال درسته علم پیشرفت میکنه، تکنولوژی پیشرفت میکنه، ولی بنیادش برای یک نوع تولید و مصرف و درآمد و این نوع عقلانیت هست. وقت وبر میگه این عقلانیت مبتنی بر هدفه و هدف هم درآمده. نظام سرمایه داری بر این عقلانیت مبتنی هستش، شرکت ها، کارتلات و همشون اینجوریه. وقت در مقابل این عقلانیت، عقلانیت مبتنی بر ارزشه، بر احساسه، بر سنته. که شما مثلا وقتی کارخانه ای داری اینجور نیست. تو عقلانیت اول شما میبینی سود زیانت، اگر مثلا چند نفرم نتی از کارگرات هم اخراج بکنی مشکلی به وجود نمیاد، چه بسا سود کارخانه بالا میره. یه مقدار خشکی و بیرحمی و عبوس بودن و مکانیکی بودن در اون نوع عقلانیت هست. اما در اینجا شما عقلانیت مبتنی بر ارزش میگی این افرادی که با من کار میکنن ریششان سفید شده، اینا حق دارن، اینا انسانن، این کار غیر اخلاقی است، سود مرا زیاد میکنه، ولی این کار به قیمت این تمام میشه که من دلهایی را بشکنم، یا مثلا به قیمت ارتکاب چیزهای غیر اخلاقی میشه. در محاسبه فاکتورهای دیگری هم غیر از سود وجود داره، انسانیت، اخلاق، ایدئالها، سنت، روابط خانوادگی. در تصمیم گیری فقط، چون در اونجا تصمیم گیری ما و ریسکی که میکنیم فقط مبتنی بر سود هستش.
آیدور، هفته پیشم که این اشاره میکردید یادم بود که عرض کنم، گفتم طولانی میشه نگفتم. حالا کارخانه داری رو میشناسم که صادرکننده ایست و شرایط الحمدلله پر رونقی داره در مغز پسته. کارگاه های مختلفی داره که پسته ها مغز میشوند و اینا رو خب به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخره ماشینی کرده.
درسته.
یه کارگاهش که بزرگ هم هست اما سنتی گذاشته و نیروی انسانی مفصلی درش مشغولن. دختران و زنان زیادی کار میکنن در یک از شهرها. که ازش سوال کردیم که اونا رو که دیدیم که همه پیشرفته است، خب تحسین این بعد از این چرا این نکردی؟ گفت میخواستم یه جوابی هم برای این دختر داشته باشم.
خیلی مهم.
آره، این واقعا جالب.
در حالی که میگم اون سیستمی که مبتنی بر اون، یعنی وبر میگه و لذا یه تعبیری واقعا به کار میبره، میگه این قفس آهنین مدرنیته. این تعبیر وبره، قفس آهنین مدرنیته. یا تعبیر گوته به کار میبره، میگه متخصصان بیروح. بله، که میگه من این جرایی رو انجام میدم، این قدم میگیرم.
این فرق اون عقلانیت و عقلانیت ارزش
خیلی متفاوته.
چرا من هیچ چیز را زیبا نمیبینم و همه چیز برایم بی‌معنیست یا بی‌معناست؟
هیچ چیز را زیبا نمیبینی. ببینید این واقعیتش باز فکر میکنم این به هر حال به وضعیت روحی سختی، یعنی در چشمه زیبایی در درون انسانه. اول آدم باید زیبایی درونی درش به وجود بیاد، چون زیبایی یک امر کاملا ابژکتیو و عینی مثل این لیوان نیست که شما ببینید. شما باید حالت خوب باشه که زیبایی ها رو ببینید. باید درکی از زیبایی. کتاب اریش فروم داره، هنر عشق ورزیدن، میگه بعضیا این هنر رو ندارن. من به نظرم انسان به هر حال برای اینکه زیبایی را ببینه چشماشو باید بشوره، باید تغییر بده. فکر میکنم روحی که به اصطلاح از زیبایی توهی شده نمیتونه زیبایی را ببینه و به هر حال احساس میکنم این هم نیاز به شستشو داره، هم نیاز به ممارست داره، هم نیاز به ارتباط داره. فکر میکنم حالا اگر انشاءالله یه وقتی اگر انشاءالله خدا توفیق بده بحث زیبایی و معنا رو مطرح کنیم، در اونجا خواهیم گفت که اصلا بدون درک زیبایی ما به معنا نمیرسیم.
یک کلمه میشه گفت که از فرصت ماه رمضونی که پیش روح هست استفاده کنن.
بله، واقعیتش اینه، زیباترین زیبایی ها حضرت حقه. واقعا باید از او بخواد که اولا خودش را به اون نشان بده، چون مولانا هم میگفت گر نخواهم داد خود ننمایمش. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داد دل را هر دمی صد فتح باب. اصلا شما یکی از کسایی که واقعا میگفت داستان اون سوئیه مولاناست، میگفت هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندان تراش. حتی این را هم ادعا میکرد مولانا، میگفت این قافیه ها را، این وزن ها را، اینا تو درست میکنی. واقعیتش اینه که ما باید بخوایم که او زیبایی خودش را به ما نشان بده و زیبایی هستی را و زیبایی خودمان را کاممان را شیرین بکنه. در واقع
تا این بخواهیم یک سرم در این سوی خود ما داره دیگه.
بله، بعد البته داستان عجیبیه، این خواستنم او باید بده. بله. هم طلب بله. از توست.
بله. اجابت
هم اون نیکوی. بله. ما که این اول توی آخر توی. بله. گر خطا گفتیم اصلاحش تو. بله. کن مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. به هر حال هم باید تمرین کنه، هم مشاوره کنه، هم مطالعه کنه، یعنی یه پروسه‌ای باید بدانه که این وضعیت وضعیت خوبی نیست. جهان همش تلخی نیست، نیمه خالی داره ولی سرشار از زیباییه. این ندیدن زیبایی ها خیلی باید بدانه این موقعیت طبیعی نیست، به فکر چاره باشه. در واقع
خیلی مخلصی. سوال بعدی و اما آخری این است که مؤلفه های ارتباط اصیل رو بفرمایید. عرض میکنم که هفته پیش اگر دقت کرده باشید این مؤلفه ها رو فرمودن. اما اجازه بدید که باز ضمن بحثی که در من... بله اینجا من یادداشتم هم هست، شرطهایی که برشمردن استاد، یکی این که این ارتباط دو سویه هست،
درسته،
یکی این که دیگری در این ارتباط اصیل هدف هست،
درسته،
و سومی این که این ارتباط گشوده است،
درسته،
یعنی ادامه داره،
درسته،
و یکی جزء و کله.
بله،
به این معنی که من جزءم اون کله.
نه، دوتامون با هم دوتا جزء میشیم که یک کل را تشکیل میدیم. یعنی مثلا اون دو نیمه‌ای که هستن، یکی وسیله و هدف بود.
بله.
که دیگری وسیله است و چه بسا هر دو طرف یک دیگر رو وسیله مون. یکی جزء و کله. جزء و کل اینه که این دوتا که به هم میرسن یک دیگر رو کامل میکنن. نه اینکه او بشه کل من بشم جزء.
هر کدام یک جزئی.
هر کدام یک جزئی هست و اون داستان به اصطلاح
نیمه
گم شده رو ما مطرح کردیم. در واقع
متشکرم. گفتگوی من با جناب دکتر علی زمینی عزیز ادامه خواهد داشت، اما پس از لحظاتی که انشالله یه 20 دقیقه هم وارد متن گفتگو خواهیم شد و باز در بخش پایانی تلفنی از شما رو خواهیم شد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند دوستی معیارهایی دارد که هر کس همه یا برخی از آنها را داشته باشد دوست است، وگرنه او را اصلا دوست مشمار. نخست آن که ظاهر و باطنش با تو یکی باشد. دوم این که آبروی تو را آبروی خودش داند و عیب و آبروی تو را عیب و آبروی خودش. سوم این که مال و منصب او را نسبت به تو عوض نکند. چهار چهارم هم این که هر کمکی از دستش برمی آید از تو دریغ نکند. و پنجم هم این که دارنده همه این خصلت‌ها در هنگام گرفتاری‌ها تو را تنها نگذارد.
خب باز هم برای شما که برنامه رو زنده تماشا میکنید عرض میکنم که فردا 9:50 دقیقه صبح این برنامه تکرار میشه. آقای دکتر چرا اصلا باید ارتباط اصیل باشه؟ اگه نباشه چی میشه؟
بله.
و این اصالت به چه معنیه؟
ببینید در این که ما انسان ها در ابتدای زندگی ما در جوانی در نوجوانی به اصطلاح احتیاج به این داریم که شکوفا بشیم و شکوفا شدن، اصلا ببینید یکی از چیزهایی که از زمان قدیم از زمان ارسطو واقعا به عنوان غایت زندگی مطرح شده اون چیزی هست که ازش تعبیر میکنن سلف ریالیزیشن، حالا تعبیر انگلیسیش به اصطلاح تحقق خود. یکی از چیزهایی که مطرح میشه به عنوان هدف زندگی میگن تحقق خوده.
بله.
انسان خودش را محقق بکنه. خود یعنی چی؟ تحقق خود یعنی چی؟
ما محقق نیستیم.
ببینید ما در ابتدای ظرفیت هایی داریم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. حالا جالبم هست اینجا که میگه خدا شما را از شکم مادرهایتون خارج کرد لا تعلمون شیئا. پس ببینید اولین مسئله ای که از آگاهیه.
بله.
ما آگاهی بالقوه استعداد رو داریم و بعد جالبه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی این گوش خیلی تأکید عجیبیه در قرآن بر گوش هست.
بله.
که آدم باید شنوا باشه، باید به اصطلاح بشنوه. جعل لکم السمع والابصار والافئده. ببینید حقیقتش اینه که ما پتانسیل شاید به یه معنا نامتناهی به سوی زیبایی حقیقت تعالی در وجود ما هست. به تعبیری که میکنن میگن ما بین دو بی‌نهایتیم، بی‌نهایت زیبایی و بی‌نهایت زشتی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلی. خب ما انسان را در به اصطلاح بالاترین در بهترین به اصطلاح اندازه‌گیری قوام آفریدیم، سپس او را به پایین ترین سطح برگرداندیم. رددناهو یعنی فرو آوردیم. ببینید واقعیتش این هستش که تحقق خود چگونه امکان پذیره؟ آگاهی، مثلا خود مسئله آگاهی، پخته شدن، تجربه. من از چه طریقی میتونم تو خلع که ما نمیتونیم به آگاهی برسیم؟
نه والله.
من باید متن درسی داشته باشم، نظام آموزشی درستی داشته باشم، استاد درستی داشته باشم، امکانی باشه، خلوتی باشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید راجع به برخی از یادگیری ها مخصوصا به عنوان مثال تفلسف، عقلانیت، میگن اصلا یه نوع آرامش میخواد، حتی میگن یه درجه از مکنت مالی میخواد که آدم اینقدر گرفتار امور روزمره زندگی نباشه. به طور طبیعی تحقق خود، پس اولا ما در ابتدا خود بالقوه هستیم، آگاهی بالقوه، عشق بالقوه، نمیدونم شایستگی های بالقوه، این یک. دو، ما در خلا زندگی نمی کنیم، ما با دیگران زندگی می کنیم. سه، اگر ما بخوایم این صلاحیت های ما به فعلیت برسن و این خود من محقق بشه و من مثل یه پرندهی که به اصطلاح ای جان پسندیده جوئیده و کوشیده پرهات و رویده پرهات مبارک باد، اگه بخواد پرهای ما برویه پر پرواز داشته باشیم احتیاج به ارتباط داریم، احتیاج به یه محیط مخصوصی داریم. بنابراین ارتباط اجتناب ناپذیره. یعنی من از طریق دیگری و با ارتباط، حالا این دیگری پدر من هست، مادر من هست، دوست من، خودم را محقق میکنم. من این فرصت را پیدا میکنم که محقق بشوم. یعنی اون ظرفیت های وجودی من به فعلیت برسه. و جالبه که جناب درستگاه عرفای ما این را میگفتن، اساسی ترین ظرفیت انسان، اگه گفتید چی هست، مهمترین اساسی ترین ظرفیتی که در نزد اولیاء الله اینی که ما تبلور تجلی اسماء و صفات خدا بشیم، تشبه به خداوند. خب مثلا شما تو همین داستان تشبه به خداوند بدون ولی میشه؟
نه.
امکان پذیر هست؟ یک کسی تا الگوی شما نباشه، تا آینه نباشه، تا دست شما رو نگیره، امکان پذیر نیست. راجع به حتی امور پیش و پا افتاده عادی هم همینجوره. اون وقت این چرا میگیم دیگری باید اصیل باشه؟ چون ما هفته قبل اگه بینندگان اصیل، بینندگان اصیل، بینندگان عزیز اصیل به اصطلاح عرض کردیم که دو تا نیاز داریم. یکی این که دیگری که باش ارتباط برقرار میکنیم اصیل باشه، یکی نحوه ارتباط ما هم چی باشه؟ اصیل باشه.
از خود نویتوت خیلی توضیح ندادیم.
خیلی توضیح ندادیم.
وعده دادیم.
بله بله وعده دادیم. ما خیلی از این وعده ها دادیم که مثل خیلی وعده ها امیدواریم انشاءالله بتونیم وعده ها را به منصه ظهور برسانیم. چرا میگیم دیگری باید اصیل باشه؟ و اصلا دیگری اصیل کی هست؟ البته ما در بحث های ایام عید خدمت بینندگان اصالت رو توضیح دادیم. زندگی اصیل یعنی زندگی که در اون انسان زندگیش بدلی نیست. میگم این جنس اصیلی یعنی مصنوعی، بدلی، قلابی، تقلبی. بعضیا واقعا نقش بازی میکنه، بعضیا همه چیزشان فیلمه، همه چیزشان قلابی، یعنی پای هیچ کدامش وای نمیستند. یعنی ببینید این الان یه حرف میزنه، لحظه بعد با یه نفر دیگه توی محیط دیگه با حزب دیگه با گروه دیگه یه حرف دیگری میزنه. تعبیری که امیرالمومنین داره، یمیلون مع کل ری، با هر بادی یه جوری میوزن، بستگی داره که باد از کدام طرف. انسان اصیل اون انسانیه که خودشه، یعنی به اصطلاح زندگی او، باورها، وقتی یه حرفی میزنه حرف خودشه، نفاق نمیورزه، باورهاش باورهای خودشه، یعنی ارزیابی کرده به این باورها رسیده. او وقت رفتارش، عملش مال خودشه، یه جور به تعبیر غربی ها میگن ماینس، از آن من بودن. زندگی اصیل، حالا اون بحث مفصلی که ما داشتیم، آدمی که واجد زندگی اصیله، واجد ارزش های اصیله، یعنی به اصطلاح واجد ارزش های اخلاقی هست، ارزش های اخلاقی اصیل، واجد معرفت اصیل هست، واجد به اصطلاح ارزش هنری اصیل هست. دیگه بستگی داره. دیگری که ما میگیم اصیل هست، به هر حال یه چیزی باید داشته باشه. یعنی ببینید این بحثی که امشب من میخوام روی اون تکیه بکنم این هستش که اگر دو طرف ارتباط تهی باشند،
بله،
خالی باشند، واجد اصالت نباشند، یعنی همه این چیزهایی که داره آریتیه، همش تفننیه، همش بدلیه، شادیش مال خودش نیست، باورش مال خودش نیست، همش به اصطلاح اموری هستش که به راحتی سر اینها معامله میکنه، به راحتی اینها رو فرو میگذاره. خب وقتی طرف تهی هست چیزی نداره،
اون طرف هم اگه تهی باشه
چی؟
اونم چیزی. خب
این که ما میگیم ارتباط اصیل با اصیل، یعنی طرفین ارتباط باید یه چیزی داشته باشن که
روی هم بریزند، یه کلی بشن.
ببینید حتی تو بدبستان‌های اقتصادی شما وقتی میخواید یه شرکتی تأسیس بکنید،
بله،
وقتی میخواید یه کاری شروع کنید، میگه آقا تو چی داری؟
بله.
خب اگه بگی من آسوپاس هستم،
میخوام چیکار؟
میگه آقا من دنبال کاره. ببینید من به هر حال یه چیزی باید داشته باشم تو ارتباط اصیل. من یه چیزی به شما بدم، شما یه چیزی به من بدید. من یه جنبه‌هایی از کمال داشته باشم، یه جنبه هایی از نقص، البته شما یه جنبه هایی از کمال داری، یه جنبه ما با یک دیگری کامل میکنیم. توجه فرمودین. وقتی پوچ هست، توهی هست، مثلا یکی از ویژگی های ارتباط اصیل ما گفتیم دیالوگ، یکی گفتیم دیالوگ دیگه، مثلا ما با هم گفتگو میکنیم. هایدگر بحث خیلی قشنگی داره، میگه بسیاری از گفتگوهایی که ما با هم داریم به معنی واقعی کلمه دیالوگ نیست، چترینگه، وراجی کردنه. یعنی ما کنار هم میشینیم، تازه بعد فکر میکنیم، حالا میگیم هوا چطوره مثلا، بعد مثلا ساعت چنده،
دیگه چه خبر،
دیگه چه خبر. بعدم فوری حرفمون تمام میشه. واقعا دیدید گاهی وقتا شما با هم جمع شدن میگن آقا اون تلویزیون رو روشن کن ببینید چه برنامه ای داره.
بله.
یعنی ما حرفی برای گفتن نداریم،
خودمون نداریم چیزی.
خودمون ببینید، یکی از دلایل تنهایی انسان در دوران مدرن، حالا من اگه فرصت پیدا بکنم توضیح بدم، اینه که آدم ها توهی شدند، چون اون نوع ارتباط ابزاری که مبتنی بر پوله و مبتنی بر محاسبه است، اون ماشین هم میتونه انجام بده. آدم ها توهی شدن، اون وقت با هم که جمع میشن، با هم که حرف میزنن، حرفش میشه چترینگ، میشه وراجی کردن، میشه ازدحام تنهایان. این تعبیری که فیلسوفان اگزیستانس به کار میبرن، میگن ازدحام تنهایان. ما واقعا تو شلوغی هستیم، خیلی هم مراسم داریم، خیلی هم نمایش میدیم، خیلی هم با هم رقابت میکنیم، ولی
چند تاش
دلیه، چند تاش ارتباط به معنای واقعی هست، ارتباط به معنای حقیقی هستش. گشودگی، وقتی طرف ارتباط توهی هست، هزار تا صفر کنار هم قرار بگیره، عدد نمیشه. وقتی ظرف امیرالمومنین، این تعبیر فوق‌العاده زیبایی داره، میگه ان القلوب اوئیه فخیرها
اوآها،
دلها مثل ظرفه، خب بهترین دلها پرظرفیت ترین دلهاست. خب وقتی من دلم خالیه، توهیه، تجربه ای ندارم که به شما بدم، من شیرینی ندارم که کام شما رو شیرین کنم، توجه فرمودید؟ و میدونید نتیجه این ارتباط، یک ارتباط موقتی، یه ارتباط بیرونی، یعنی اینی که دوستمون پرسیدن که ارتباط اصیل چه مؤلفه‌ای داره، خب ما گفتیم این دو سویه بودن، گفتگو به معنای واقعی، تا ساحل سیمگون سحر رفتن، بی هیچ از لذت خواب گفتن، و غزل‌ها که چشم تو می‌خواند. خب کجا رفته اون ارتباط ها؟ چی شده؟ چرا ما اینقدر نمیتونیم حرف همه بشنویم اصلا؟ چرا اینقدر حرفای ما تکراری شد؟ چون ما تویی شدیم. جناب درست کن، ما تویی شدیم. شما یه کسی مثلا فرض بفرمایید مولانا جلال الدین، چرا این همه حرف داره؟ یه جا مثلا توی مثنوی هست، توتی و بازرگان، سر شب شروع کرده، اول داستان توتی و بازرگان رو شروع میکنه، میره جلو تا کی؟ میرسه به اینجا که صبح شد. ای صبح را پشت و پناه، معلومه حرف داره. متصل چون شد جانت با عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن.
بله.
خب ما وقتی خالی هستیم چی میخواییم به هم بدیم؟ توجه فرمودی؟ اینه که واقعا یکی از نکته هایی که من امشب میخواستم روی اون تکیه کنم این مسئله بود که ارتباط
باید اصیل باشه،
طرفین باید اصیل باشن، طرفین اصیل باشن، تا بتوانن چیزی به هم بدن، تا بتوانن
ارتباط
اصیل ببین اون مایی که تشکیل میشه، این جمله آخرم بعد در خدمت حضرت عالی هستم، ببین این نیمه ها ما گفتیم به هم میپیوندن. خب این ظرف هایی که توهی هست، وقتی به هم توهی با توهی میشه توهی. و وقتی که شما مثلا عنوان مثال میگم، شما یه آگاهی دارید، منم شما یه درجه از آگاهی دارید، یه پرسش هایی رو میتونید جواب بدید، من یه پرسش هایی رو میتونم، شما یه چیزهایی دیده ای، من یه چیزهایی دیدم، شما وجودت در باغ وجودت یه میوه هایی هست، در باغ وجود من یه میوه هایی هست، باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. اون وقتی به هم مرتبط میشیم، اینی که ما میگیم مثلا ارتباط با خدا بالاترین ارتباطه، چون ارتباط با سرچشمه است، چون ارتباط با اون از پری و وفور سرشار شده، نوره،
غنا،
زیباییه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این حتی بعضی ها میگن خود این ارتباط معناست،
خود این فقر.
شما همین که این سیم ها متصل بشه، ببین تو میگن عاشق کی هستی، وقتی عشق باشه تمامه. خب ما عاشق کسی میشیم که خودش از ما فقیرتره، آسوپاستره،
یا مثل ما،
یا مثل ما،
مثل خودم.
توجه فرمودید، ازدحام الفقرا میشه. طبیعتا به اصطلاح نمیتونیم به هم کمکی بکنیم. نتیجه میگیرم واقعا این به اصطلاح طرف این که ما اصرار داریم اصیل باشن، یعنی واجد ارزش های اصیل باشن، ارزش اخلاقی، ارزش دینی، ارزش هنری، روحی زیبا داره. شما مثلا با بعضیا که میبینید خود به خود رایحه از اون زیبایی هنری به شما میخوره، رایحه از اون زیبایی روحی، لطافت. بزرگانی بودن واقعا، آدم همین که میره، ببین حرف این که میگم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، ما فکر میکنیم یعنی ببینیم این زیبا سخنگه، نه، سخنش چقدر از جان برمیاد، چقدر دلیه،
چقدر مغز داره،
چقدر تأثیر داره. توجه فرمودید؟ بنابراین من اصرار دارم که بگم که واقعا این کنار هم قرار گرفتن جانهای تهی به معنا منتهی نمیشه. در دنیای مدرن مرتب ما را در قالب حزب، گروه، در قالب نمیدونم
منافع
سندیکاها، منافع شرکتها، ما را با یه عقلانیت ابزاری کنار هم قرار میدن. خب این کنار هم قرار گرفت، ما پنجره به روی هم نداریم، ما نمیتونیم با هم درده، ما همکار هستیم، مثل ماشین هایی که کنار هم دارن کار میکنن، نمیتونیم با هم درد دل کنیم، نمیتونیم صحبت کنیم، نه من خبر دارم از او که در درون شما چه میگذره، پنجره به روی هم نداریم، لذا معنایی به وجود نمیاد.
جان روحی نداره و این نمیتوانیم ها هم وجود داره، الا اینکه اگر یه بتوانیم هایی هم باشه، در همین حده که باز رامون باز بشه که بریم جلو، مثل ماشین هایی که کنار هم میریم فرمودین، در همین حده که
من یه کانالی بزنم، یه ارتباط جدیدی برقرار کنم که باز همون
بازم بزنم برم جلو، منفعتم رو دنبال کنم،
یعنی توی وگرنه باز همون شبکه مکانیکی یه جایی پیدا بکنه.
بله. اون انسان هایی که در واقع انسان رو میشه کافن یا میشه کوفانند، واقعا
ریالایز میکنن، محقق میکنن.
بله، گاهی آدم میبینه، یعنی هممون شاید تجربه داشته باشیم که واقعا با بعضی که میشینی خود به خود ذوقت شکوفان میشه، جوشان میشه،
زمانه نمی
کلامت
فهمی. ببین اصلا زمانه نمیفهمی،
زمانه نمیفهمی،
یعنی این که تو اون تعبیری هست که میگن خدا و حضرت حق به حضرت موسی گفت ما تلک بیمینه که یا موسی، مثلا میتونست بگه یه عصای چی دستته یا موسی، میتونست بگه این عصای من، ولی بعد میگه یه عصای اتوکه و علیها و احشو به ها علا غنمی ولی افی ها معارب، این عصای منه، تکیه بریش میکنم، نم شبانی باش میکنم، یعنی ببین
کارای دیگه هم باش میکنم،
کارای دیگه هم باش میکنم،
میخوای بگم
میده میخوای. ببین آدم وقتی به عشقش میرسه زمان را نمیفهمه، کم نمیاره، اصلا هر چی شما دیدید یه قریبی که بر میگرده به خانه. ببین آدم وقتی با خدا، شما نگاه کنید وقتی آدم حالش خوبه، خدا انشالله توفیق بده، واقعا لحظه باشکوه اونجا دوست داری بگی، دوست داری هی درد دل کنی،
و دوست داری نگذره
و زمان رو نمیفهمی. اینی که واقعا ملالت ارتباط هست، ولی ارتباط ها ملول کنندن. چرا؟ چون ارتباط تویی هست، ارتباط تکراری هست، ارتباط کلیشه‌ای هست، از توش ملالت میاد بیرون. در حالی که ارتباط اصیل یک تولد، من همین اینو میگم تولد محصول عشقه، یه آدم تازه متولد میشه، یه جان تازه.
من خواستم بپرسم که حاصل این ارتباط اصیل چیست. حالا یه فاصله کوچولی میگیریم، چند دقیقه دیگه هم با صحبت می‌کنیم. نه ما یه رو 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. یه 2 دقیقه مثلا پاسخ این رو بدیم که در ارتباط اصیل چه حاصلی
نه کل برنامه 10 دقیقه وقت داریم به اینکه بنده سمون پس من 2 دقیقه وقت دارم.
خواهش می‌کنم. مثلا بریم تو اون ارتباط رو کنیم. بله اینکه در این ارتباط اصیل چه نهاده و چه حاصلی دست میده و یه سوالم این که آیا این ارتباط خودش هدف هست یا احیاناً مقصد همه قصه سر خود همین ارتباطه یا ماورای این هست کلامی هست.
خوبی بله. یه استادی داشت میگو این به شوخی مخواست بکنه میگو این تنها سوال ولی واقعا این بهترین سوال از همین سوالهای زیبایی که جمع. ببین واقعا در این ارتباط تو ارتباطی که واقعا الان تو دنیای مدرن هست یا ارتباط مبتنی بر سود، ما ارتباط را میخواییم برای اون کار.
آره.
یعنی ارتباط برای من یه فانکشن دیگری داره. اگه میشد بدون این ارتباط به اون چیز دیگه برسیم بی خیال این ارتباط میشدیم.
پس این یک معبره،
یه معبره، یه ابزار فوری هم جایگزینش میکنیم یه کس دیگه. اگه لذا مثلا توی ارتباطی که الان تو عشق اروتیک هست، تو عشق چیز هست، غریزی و زمینی هست، میگن بدنه، لذا فوری جایگزین میکنن دیگه. فوری عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. ولی این خیلی سوال دقیقی فرمودیم درست که این که ارتباط در اینجا خودش مهمه. اصلا من همین گفتگو را میخوام با تو در داستان عشق، من میخوام باید حرف بزنم، من میخوام باید نگاه کنم. قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش روز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. واقعا ارتباط مهمه.
پس خودش مهمه.
خودش مهمه. و وقتی شما میگم متصل میشی، بعد بفهم در ارتباطی که با حضرت حق پیدا میکنی.
ولی گفتیم معبره، پس چی منظورمون بود؟
ببینید این هم معبره، آخه ارزش هایی داریم که هم خودش ارزش ذاتیه، هم به یه ارزش ذاتی بزرگتری هم منتهی میشه. این وقتی شما ارتباط برقرار میکنی با خود این ارتباط جان تازه‌ای پیدا میکنی. خوب. با خود این ارتباط.
پس هم هدف هم وسیله؟
اصلا تقسیم هدف و وسیله اینجا غلطه.
آها.
یعنی شما به اصطلاح مثل این که به عنوان مثال تو عشق من از شما میپرسم، دیدن زیبایی معشوق، درک زیبایی معشوق هدف یا وسیله؟ جناب علی جواب بده. واقعا هدف یا وسیله؟
من لو میرم.
میترسی نکنه.
بله.
ببینید واقعیتش اینه که در ارتباط اصیل و معنادار، در اون ارتباطی که مثلا در مناجات، در راز و نیاز، در
آیا خود مناجات
واقعا هدف، این خواستن، این دعا، این طلب،
اون وصل،
بعدم وصل شدن. من عرض کردم محصول نتیجه این فرایند یه تولده، یه من تازه متولد میشه، یه جان تازه متولد میشه.
مناجات شبانی های تو یه عبارتی هست میگه ها.
میگه چی؟
میگه حبلی کمال الانقطاع الک
و
ان ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الک حتی تس. یعنی من کمال انقطاع پیدا کنم به تو وصل بشم. خب تا اینکه
این مثل تخفیف اصلا اون وجود همینه. آیا این واقعا مثل پله و شما پله میذارید میری بالای پشت بام، بعد پله رو رها میکنی، مثلا نیازی نداری؟ یا اینکه واقعا این
فتصل الا معدن عظمت
درسته باشم. درسته واقعا از یه مرتبه به یه مرتبه بالاتر. خود این مرتبه هم مهمه، مرتبه انقطاع هم مهمه، اون مرتبه هم مهمه، خود این نگاه کردن مهمه، اون جان تازه هم مهمه. اینا ببینید واقعا نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. اون چیزی که اتفاق میفته در نتیجه، چون بعضیا گفتن تو ارتباط با خدا میگن معنا خود همین ارتباطه، و چیزی که متولد میشه، فرزندی که متولد میشه، یه جان تازه است، یه جان فربهه، یه هویت تازه.
شاید هفته بعد کمی در این باره صحبت کنیم. 3-4 دقیقه بیشتر باقی نمونده. یه فاصله کوچولو بگیریم. یه فاصله کوچولو میگیریم. یک تلفن فکر کنم بیشتر نرسیم صحبت بکنیم. چی موزر ادامه داریم.
میان تمام نیکی هایی که حکمت برای ما به ارمغان می آورد، دوستی پربهاترین و با ارزشترین این نیکی هاست. پیش از آن که چیزی بخوری یا بیاشامی، خوب ببین با چه کسی میخوری یا میاشامی، نه این که چه میخوری یا میاشامی، زیرا غذا خوردن بدون دوست چیزی نیست جز زندگی حیوانی.
خب دو سه دقیقه است، چهار دقیقه فرصت داریم. الو سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای درستگاه و همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر علیزمانی.
خیلی متشکرم. معرفی بفرمایید و سوال.
کمالی هستم از مشهد مقدس در خدمتتونم. سوالی داشتم از استاد محترم.
بفرمایید کمالی.
ما در رابطه با دنیای مدرن و مدرنیته صحبت کردیم و تقریبا یه پی در رابطه با دنیای مدرنی که منجر به توهی شدن و منجر به تا حدی پوچی برای ما شده صحبت کردیم. سوالی که من دارم اصلش در واقع این هست، میخوام ببینم گرفتاری ما و ریشه این مشکلات و معضلات ما از دنیای مدرن هست، در دنیای مدرن باید ریشه مشکلمون رو پیدا کنیم یا در درون خودمون. میخوام بدونم این دزد آرامشمون به بیانی و به تعبیری در درون خود ما هست یا اینکه حالا اون فرهنگی که تبدیل به یک ضد فرهنگ شده و اون فرهنگی که درش میزیم هست که مشکل رو برای ما ایجاد کرده. و این رو میخوام استاد توضیح بدن که واقعا یک مسئله شبه معناست، یعنی اینکه خود ما داریم خودمون رو فریب میدیم و یک نیاز اساسی رو نادیده میانگاریم و این باعث میشه که از معنا دور بشیم و از زندگی اصلی دور بشیم، یا اینکه نه در یک فرهنگ ما قرار گرفتیم که این فرهنگه که داره حالا فشار میاره و باعث شده که به هر حال دچار توهی شدن و پوچی بشیم. یک مثالی که من شاید بتونم بذارم اینه که من میخوام اینو ببینم در زمان حالا حضرت پیامبر به هر حال فرهنگ شاید اینکه این دنیای مدرن نبود، اما به هر حال اون فرهنگی که بود، اون جو بسیار بدی که در اون عصر جاهلیت بود، آیا این کمتر از این دنیای مدرن ما بود و پیامبر در اون دوران برخواستند و حالا اون صحبت‌ها رو داشتن و اون معنا رو صحبت کردند، آیا این معنا در درون پیامبر بود یا اون فرهنگ بود که مسئله بود؟ اینو دوست دارم یک توضیح در این رابطه داده بشه.
ممنون آقای کمالی عزیز، فرصتی نداریم برای خیلی ممنونم. قربان شما، ممنونم استاد.
من خیلی تشکر میکنم از سوال دقیق دقیقه. واقعا مقایسه فرهنگ زمان پیامبر با فرهنگ مدرن متفاوته. سیطره دیگری، سیطره تکنولوژی، سیطره ماشین، سیطره عقلانیت ابزاری، اینها چیزای واقعا، و پول به این معنای جدیدش، اینها و الینه شدن انسان از خود، بی خود شدن انسان، اینها چیزای واقعا مال این دوران مدرنه. ولی ما نباید به اصطلاح اون سهم خودمان را، اینی که به هر حال مواجهه با مدرنیته، اینی که ما درست با مدرنیته برخورد بکنیم و نگذاریم در امواج مدرنیته غرق بشیم و به همون نتایج برسیم، اینم سهم ماست. درسته یه عناصری واقعا ما به اصطلاح در فرهنگ خود ما وجود داره که از اون غفلت کردیم و این غفلت از عناصر اساسی فرهنگ خودمان و چسبیدن به پوسته ها و اون تعبیری که امیرالمومنین داره که محتوای این ظرف تهی میشه و فقط پوسته میمانه، پوسته جای هسته را میگیره و اون گوهر دین که معرفت هست و تجربه عارفانه هست، این وقتی به اصطلاح ازش جدا میشیم، از ارتباطهای عظیم جدا میشیم، این هم به اصطلاح این ارتباط ابزاری میاد جای اون رو میگیره. اگر اون ارتباط درست باشه، خود به خود در این مواجهه با مدرنیته هم تأثیر میذاره واقعا. یعنی من میخوام بگم یه رابطه دیالکتیکی در اینجا وجود داره، یه موجی هست، سیلی هست که ما را گرفته، ما هم یه مقداری قصور داریم و ضعف داریم، باید به ریشه های خودمان برگردیم و به همون فرهنگ نبوی که فرمودن اگر اونجور مواجه بشیم، چه بسا مثل پیغمبر با فرهنگ زمانی خودش، میتوانیم غلبه پیدا کنیم و به محصول جدیدی برسیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
متشکرم ببخشید.
به همراه آقای دکتر علیزمانی عزیز و همکارانم من علی درستکار از سیموزر خداحافظ. برنامه بعدی نقد چهار هست تماشا بفرمایید. برای دیگر عرض میکنم که این برنامه 9:50 دقیقه صبح تکرار میشه. خداحافظ.